دور بعد دوره است که دوباره پیروزی های ایران شروع میشه و اون سال 64 است که ایران عملیات ولفجر 8 را انجام میده.
We went to visit Dr. Alai, the former commander of the Revolutionary Guards Marine Corps, to talk about Operation Valfajr 8. It was in this operation that Iranian forces passed the Arvand River into Farb, where after 11 days of non-stop battle, they succeeded in taking control over the area.
در عملیات ولفجر 8 ایران برای اولین بار پس از این دوره که میرفت جای رو میگیره ولی که نمیتونست نگه داره، توانست منطقه فاو رو بگیره و ارتباط عراق رو با خلیج فارس قطع بکنه.
ما چرا فاو گرفتیم؟ فاو چی داشته؟ ساید موشکی عراق تو فاو بوده. این عملیات علاوه بر آزادسازی شهر مهم و بندری فاو، دست ارتش عراق رو از شمال خلیج فارس کوتاه کرد و باعث متلاشی شدن نیرو دریایی ارتش عراق در اون منطقه شد.
بنابراین این یک پیروزی بسیار بزرگی برای ایران تلقی می شد و ایران توانست این منطقه رو حفظ بکنه.
اکثر نیروها کلا از بین رفتن و بعضن که موندن به طرف سواحل کویت فرار کردن و دیگه هیچ گونه اکثر عملی در شمال خلیج فارس نداشتن.
البته 75 روز جنگ در این منطقه تداوم داشت. من خودم که فرمانده یکی از محورهای این منطقه بودم، 45 روز از توی فاو نتونستم بیرون.
Finally, after massive chemical bombing in a counter-defensive operation, Iraqi forces managed to enter Farv. The small number of captive soldiers on the Iraqi side shows that the Iraqi troops stepped into the area after extensive chemical bombardment. The chemical bombing was so intense that some specialists believe that anyone present in the area would have been poisoned. The amount of chemical weapons used was 3 times the amount required for the intended area.
در عملیات فاو بیش از 20,000 نفر از رزمندگان ایران دچار عارضه شدند.
توی فاو یادمه وقتی که عملیات خوب شکل گرفت، جزیره پاکسازی شد، چپه جزیره، گارد ریاست جمهوری صدام اومدن نتونستن. بعدن شروع کردن بمبارون کردن، بازم نشد. لذا این با دست به سلاح مخوف شیمیایی بردن، گاز خردل. عراق کشور بسته ایه، یک بندر هم بیشتر نداشتون، هم بندر چی؟ بصره. نفتش هم اونجا اصلا صادر میشد. چرا انقدر اروند مهم بود؟ چرا اون موقع شط العرب و ما اصرار داشتیم اروند رود باقی بماند، کلم دل باقی ماند؟ چرا که ولفجر 8 فاو شریان حیاتشون قطع شد؟ فاو دست ما بود، اروند دست ما بود، یک قطره نفت نمیتونست بره. این عملیات ولفجر 8 که شکل گرفت و شکست خورده بودن، کربلای 5 هم مکملش، بصره به اصطلاح مورد تهدید قرار گرفته و اینا سراپا نمیشتن.
Operation Karbala 5 was launched on the 9th of January 1987. We visited the fields of Shalamcher 25 years after the war with Mr. Harbi. There used to be 16 flourishing villages here, but this is what is left after the war.
ما در عملیات بیت المقدس هر چند که خرمشهر آزاد کردیم و باش پس گرفتیم، اما شلمچه آزاد نشد. این جاده دقیقا کنار نوار مرزی از سمت چپ دقت کنید، خاک عراق مشخص است. نیروهای ما از این محور به طرف شلمچه هجوم آوردن. ابتدا مناطق اشغالی رو آزاد کردیم، بعدها از مرز عبور کردیم و به طرف شهرستان بصره نیروهای ما پیشروی کردن. هدف از این عملیات تهدید بصره بوده.
Finally, after 8 years, the end of the war was marked in Shalamcher. According to Mr. Harbi, Iranian forces put Saddam's army under so much pressure that it brought the war to an end.
آقا این منطقه قبل از جنگ بیابون نبوده، به دلیلی که نیروهای زرهیشون قدرت مانوری زیادی داشته باشه اومدن تمام روستاهای منطقه رو، نخلستانهای منطقه رو کلن صاف کردن. اینجا یکی از محورهای عملیاتی ما در منطقه امنیت کربلا 5 بوده که ببینید سنگرها به همون سبک اولیه حفظ و نگهداری شده. الان ما بالای خاکستر نیونی شکل هستیم. اینجا کانالی بوده که عراقی‌ها تو این کانال رفت آمد می‌کردن به نیروهاشون. گرفتن هر نونشک خودش داستان‌ها داره. هر چند متر یک تیربارش سنگین، یک دستگاه تانک. یک تیربار سنگین، یک دستگاه تانک. خدا جواب بعضی موقع که اینجا می‌اومدیم گلوله‌هایی که البارسن رد شد، گرمای گلوله‌ها رو بچه‌ها حس می‌کردن. روبروی هر نونشک عراقی‌ها موانع خورشیدی زده بودن. عرض این خورشیدی‌ها 15 متره. الان 15 متر چنین موانعی باشه، تله‌های انفجار فوگاز هم توش بسته باشه، میدان مین هم باشه، تو بخوای از این رد بشی. این سیم خار داره حلقوی دو ردیف رو هم دیگه به عرض 10-15 متر به طول منطقه مثل نبرد شلمچه در طول 8 سال جنگ رخ نداد. و چنین سرزمینی که اینقدر مسلح شده باشه ما در طول جنگ نداشت. اینجا جنگ سنگر به سنگر شد، متر به متر شد. در عملیات کربلای 5 که منطقه آزاد کردیم رسیدیم به دژ مرزی. بچه‌هامون تو عمق 13 کیلومتر وارد خاک عراق شدن. سرنوشت جنگ اینجا رقم خورد. چند سال از جنگ گذشته، تا حالا بچه‌ها مشغول پاکسازی هستن. تا حالا این سرزمین داره از ما خون میگیره.
Some groups are still searching for the bodies of soldiers lost in battle to hand over to their loved ones who are still waiting.
الان این منطقه معروف هست به گودال قتلگاه شهدای شلمچه که خیلی از اشراد عزیزان ما لابلای همین آبگیرو تو همین گودالا روی زمین پیدا شده. عراقی حتی روی اشراد بچه ها خاکی نریخته بودن. در مقابل هر 15-20 تانک دشمن ما یه تانک داشتیم، اونم اکثرا تانک غنیمتی هست. این نمونه ای از پیشرفت‌ترین زره‌پوش های آبی خاکی دشمن هست که اهدایی از بلوک غرب و شرق به عراق بود. دقت کنید، سبک، جماجور، کوچیک، محکم و قادر تو بدترین شرایط سرزمین عملیات انجام بده. اینجا نبرد تن با تانک شد که هر تانکی که میزدی 5-6 تانک میمودن جلو. تمام جهان صدام پشتیبانی میکرد. پشتیبان ما کی بوده؟ خدا بوده.
Iran's forces advanced to Basra at full strength, putting the Iraqi troops on full alert.
تلفن‌ها بیسیم‌ها به مرکز عراق بغداد شروع کرد زنگ زدن که آقا فکر چاره بشید، نیروهای ایرانی دارن وارد بصره میشن و اگر بصره از دست رفت، یعنی گفتم مرکز عراق و جنوب عراق قطع میشه و رژیم بصره در خود بغداد خفه خواهد شد. این خطر حس کرد.
پیشنویس قطعنامه 598 رو در همین عملیات سازمان ملل از طریق وزارت امور خارجه به ایران داده بودن. یعنی ما که نمیخواستیم که، اونا در از پرچم سفید تکون دادن.
چندین نامه‌های سری محرمانه اومد و چندین مذاکره سازمان ملل انجام که آقا بیا جنگ پایان بدیم، بیا جنگ خاتمه بدیم. دشمن تو این منطقه شرق بصره کوتاه اومد. خواسته هایی که 8 سال دشمن میخواسته ها تن نمیداد، تو این عملیات شرق بصره کربلای 5 به این خواسته همون تن داد.
We visit Dr. Rezai, former commander of the Revolutionary Guards, who planned and formed most of the wartime operations. We asked him about the efforts made towards peace.
از همون ابتدای جنگ هیئت‌های صلح می اومدن و میرن و هیئت‌های از خاورمیانه اومدن، از کنفرانس اسلامی اومدن، از کشورهای غیر متحد اومدن. تقریبا میشه گفت که از سمت اروپا و آمریکا فقط کسی نیومد، وگرنه همه کشورها هیئت‌های صلح می اومد و میرفتن. بنابراین همیشه ایران یه منطقی داشت، میگفت که به کشور ما تجاوز شده، برگردن سر مرز.
خب عراق بیرون نرفت، ما با عملیات نظامی ارتش عراق رو بیرون کردیم.
بنابراین شرط اول محقق نشد. شرط دوم ایران این بود که صدام حسین که معاهده 1975 پاره کرده و میگه قرارداد مرزی بین ما و عراق وجود نداره، این معاهده رو که خودش قبلا با شاه امضا کرده بپذیره. شرط سوم ایران این بود که عراق جنگ آغاز کرده، توی مجامع بین المللی، توی سازمان ملل اعلام کنن عراق متجاوز است. تا آخر هم اینا اعلام نکردن عراق متجاوز.
Mr. Bijan Nobaver spoke of Iran's fourth condition, that the country that started the war must pay compensation.
مام قبول داشتیم، میخواستیم جنگ تموم شه، ولی اونا در خاک ما بودن. امام میفرمود که دوستید یک وجب از خاک ما، دست دشمن ما قطعنامه رو نمیپذیم. دشمن از خاک ما بیرون بره، ما قطعنامه رو میپذیم، مذاکره میکنیم. ولی اونا میخواستن در مناطق سوغلجشی و استراتژیک کشور ما باقی بمونن، چه در جنوب چه در غرب. به همین دلیل این اختلاف نظرها بالا گرفت.
خب اینا زیر بار نمی‌رفتن تا بعد از اینکه ما فاوو گرفتیم، به بصره نزدیک شدیم، جزایر مجبور گرفتیم، اینا ناچار شدن اولین قطعنامه صلح برای ما بنویسن. یعنی 10-12 قطعنامه صادر کرده بودن، ولی هیچ کدام از اونها عناصر اولیه صلح درش نبود. همش آتش بس و متارکه بود، صلح نبود.
Iran's great and strategic victories during operations Valfajr 8 and Karbala 5 caused the writing of Resolution 598 in July 1987, formed to end the Iran-Iraq war. The resolution was accepted immediately by Iraq, but Iran announced it would only accept conditionally.
اما قطعنامه 598 چون در اوج پیروزی های ما نوشته شده بود، دارای اولین عناصر صلح بین ایران و عراق، یعنی از مرزهای بین الملل صحبت شده بود، کمیته تعیین متجاوز درش بود، کمیته تعیین خسارت درش بود، و لذا این هم همون یک سال مونده به آخر جنگ، یعنی بعد از 7 سال این قطعنامه صادر شد.
دیگه سازمان ملل شورای امنیت یک قطعنامه رو گذروند که در این قطعنامه پایان جنگ دیده شده بود. ایران این قطعنامه رو نه رد کرد و نه پذیرفت.
قطعنامه 598 نسبت به قطعنامه سابق تا حدی بهتر بود، تا حدی، ولی که زمان تصویب به نفع عراق بود، به همین خاطر عراق پذیرفت. ایران رد نکرد، ولی که اعلام نکرد که پذیرفتم. قطعنامه قبلی رو رد میکرد، ایران این رد نکرد، گفت ما باید مذاکره کنیم.
Even though the resolution didn't respond to all of Iran's conditions, Iran had won the war. Iran's leader, Imam Khomeini, accepted the agreement, but made a metaphor that his decision was like drinking from a poisoned chalice, since in one of his speeches he had said, "You know I made you a promise to fight until the very last drop of my blood. I made my decision with the nation's best interests at heart."
یکی از حکیمانه ترین تصمیماتی که امام خمینی در دوران حیاتشون گرفتن پذیرش قطعنامه 598 در اون شرایط تاریخی مشخص بود.
طبعا در این پذیرش قطعنامه کاملا جدی و صادق بودیم و این در فرمایشات امام و پیامی که داده بودن ثبت شده و به عنوان یک سند مهم تاریخی مورد قبول هست.
We went to General Baghirzadeh. He talked about accepting the resolution. But even though accepting the resolution meant ceasefire, Iraq continued its attacks to occupy Iranian territory to avoid going to the negotiating table empty-handed.
در حالی که نیروهای ایران خودشون رو آماده می‌کردن برای اینکه از نیروهای یو ان استقبال بکنن در مناطق مرزی برای استقرار و مقدمات مربوط به اجرای قطعنامه 598 فراهم بشه، ناگهان با یک تهاجم گسترده عراق در منطقه جنوب مواجه شدیم. با عبور از مرز به همون نقاطی میرسن که در ابتدای جنگ تحمیلی رسیده بودن.
امام خمینی drank from the poisoned chalice for the good of the Iranian nation, but the Iraqi Ba'athist army attacked Iran again while Iran was preparing to retreat to its international borders.
سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران، ارتش عراق در خوزستان پیشروی خودش رو دوباره آغاز کرد و تا نزدیکی اهواز پیشروی کرد، به سمت خرمشهر هم حرکت کرد و می‌خواستن خرمشهر رو دوباره بگیرن. تا نزدیک رودخانه کارون ارتش عراق عملیاتش رو انجام داد و جلو آمد.
نزدیک به 1000 دستگاه تانک تا پشت دروازه اهواز رخنه می‌کنه و در حقیقت همه دستاوردهای ما در ظرف مدت کوتاهی، در ظرف چند ساعت در منطقه غرب اهواز از بین میره. این رخنه رو در غرب کشور هم تکرار میکنن، در مناطق مثل سومار تا مناطق چل زرعی عراق رخنه میکنه، منطقه مهران، دهلوران، منطقه دشت عباس تا منطقه عین خوش اینها پیشروی میکنن.
Only 6 days after accepting the resolution, about 5,000 poorly armed MKO members, led by Massoud Rajavi and armed with tanks owned by Saddam and supported by the Iraqi Air Force, launched Operation Eternal Light, in an attempt to take over Tehran from Iran's western borders within 48 hours. At the same time, in violation of the terms of the 598 resolution, Iraq launched a renewed attack to recapture Khorramshahr.
اینها بعد از اینکه قطعنامه به اتمام رسید گفتن خب ایران خیلی ضعیفه، ما دیگه میتونیم بریم تهران رو فتح کنیم و با یه تانکای خیلی کوچیکی میتونیم تانکای ساخت برزیل و برقی نفربرا و آوازخانان از سمت غرب اینا حمله کردن و هیچ بعید نبود که کرمانشاه رو هم بگیرن و بعد وعده میدادن که ما مثلا فلان روز در میدان آزادی در تهران خواهیم.
In response to the MKO offensive, the Iranian military launched a counterattack, Operation Mehrzad, which ran for 3 days. Iranian paratroopers landed behind MKO lines, while the Iranian Air Force and helicopters launched an air attack, destroying much of the enemy armor. Over 2,000 people perished, largely due to Rajavi's betrayal of his own forces, who he led to their death with the speech, "What we're about to do was what only a superpower could do, because only a superpower can capture a country in 48 hours. Operation Mehrzad was led by Lieutenant General Ali Sayyad Shirazi, who was later assassinated by MKO terrorist members in 1998.
مقدار بسیار زیادی اینا در خاک پیشروی کردن خاک ایران و اومدن جلو. دختر و پسرهایی بودن که سالها اونجا رفته بودن و آموزش دیده بودن و تحت حمایت صدام بودن.
اینها وقتی به نزدیکی کرمانشاه رسیدن نیروی نظامی نبود به اونا مقابله کنه، ولی که مردمی که سوار خودروها شدن که از دست منافقین فرار کنن، این ستون منافقین که میومد پشت خودروهای مردم گیر کرد، نمیتونست دیگه عبور کنه. در همین زمان بود که نیروهایی که در منطقه حضور داشتن اومدن و مقابل اینا قرار گرفتن و جلو اینها رو بستن و درگیری شد.
من بعد از جنگ آمریکا و عراق و بعد از سقوط صدام با یکی از فرماندهان عالی عراقی که اون زمان خب در هوا نیروز عراق بوده و خلبان هلیکوپتر بود مصاحبه کردم. ایشون برای من نقل میکرد که ما نزدیک به 100 هلیکوپتر در اختیار منافقین قرار داده بودیم تا اینا بتوانن موفق بشن.
حالا به هر حال چطور میشه یک نفر بره تحت حمایت دشمن کشورش که این همه زن و مرد ایرانی رو کشته سالها زندگی کنه و بعد اسلحه بگیره و بعد به کشورش تهاجم کنه؟ حالا این دیگه بعد از خودشون پرسید. ولی این تهاجم بعد از قطعنامه بود که اسمش عملیات مرساد شد. اونجا هم باز چون نیروهای نظامی خیلی حضور نداشتن البته هوا نیروز خیلی کار مهمی کرد با تهاجم با هلیکوپتراش برای جلوگیری از این تهاجم، ولی باز مردم عادی دوباره آخر جنگ هم مثل اول جنگ شد، یعنی مردم عادی اسلحه دست گرفتن در اسلام آباد غرب، جلوی تهاجمشون گرفته شد، خب تلفات بسیار زیادی هم بهشون وارد شد و این دیگه آخرین تهاجمی بود که دیگه عراقی‌ها دیدن از این راه هم دیگه نمیشه و بهتره بریم به سمت آرامش و آتش بس و صلح.
تعداد قابل توجهی از اینها در اونجا به هلاکت میرسن، از کادر مرکزی و دیگر عناصر کلیدی اونها و عناصر سطوح پایین‌تر که در منطقه مرساد که در فرهنگ ما یعنی کمینگاه الهی، در فرهنگ قرآن جایی است که دشمنان خدا در اونجا به تله میافتن. این مفهوم مرساد هست.
After defeating the enemy in the south and west of the country, Iran emerged victorious after 8 years of war. Gallant soldiers who had pledged to fight to the last drop of their blood to destroy the enemy obeyed their leader and returned to their families, victorious in defending their land, their faith, and their belief. Iraq had failed in its ambitions, but not until the international committee formed against it when it attacked Kuwait was it proved that the Iraqi regime was the guilty party in the Iraq-Iran war.